چهارده ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 21 شهریور 1401 هجری شمسی برابر با 12 سپتامبر 2022 میلادی است. در این برنامه خبری رادیو فردا به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. نوشین سید حسین.
سپاسگزارم بکتر، سلام می کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در عراق عصر یکشنبه گفت که احتمالاً تمامی 11 جان باخته حادثه انفجار اتوبوس حامل زائران در استان بابل عراق ایرانی هستند. این حادثه روز یکشنبه در پی برخورد 3 دستگاه خودرو از جمله یک ون و یک مینیبوس حامل زائران 40 رخ داد. معاون مرکز پزشکی هلال احمر طاهر درودی روز یکشنبه درباره جزئیات بیشتر این حادثه اینطور گفت:
حادثه برخورد 3 تا ماشین بوده، یک مینیبوس به یک ون از پشت زده و بعد این ون به دلیل اینکه کپسول گاز داخلش بوده دچار انفجار شده، کامیونی هم جلوتر بوده اون هم دچار انفجار شده. تعداد قابل توجهی از مسافرها داخل مینیبوس و ون بودن که متاسفانه 11 مورد فوتی و حدود 30 مورد مصدوم رو داشتیم.
در جریان تصادفات اخیر زائران مراسم 40 در مناطق مختلف دست کم 21 تن کشته و شمار دیگر مجروح شدند. گزارش رسانه‌های داخلی ایران حکایت از سوء مدیریت در وضعیت زائران و آشفتگی گسترده در مرزهای غربی ایران دارد. فرمانده نیروی زمینی ارتش مدعی شد ایران یک پهپاد انتحاری دوربرد پیشرفته را به منظور حمله به اسرائیل طراحی کرده است. کیومرث حیدری که شامگاه یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، نام این پهپاد را آرش 2 اعلام کرد و افزود این پهپاد برای هدف قرار دادن شهرهای حیفا و تل آویو در اسرائیل طراحی شده است.
پهپاد نقطه‌زنی هست. خودش رو چندین بار بازیابی می‌کنه تا وقتی که به هدف اصابت کنه و ردخور نداره.
مقام‌های اسرائیلی تاکنون بارها نسبت به تهدیدات پهپادی جمهوری اسلامی هشدار دادند. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل پاییز گذشته اعلام کرد حکومت ایران جزیره قشم و منطقه چابهار را به انبار پهپادهای نظامی تبدیل کرده و حملات پهپادی را از پایگاه‌های این مناطق انجام می‌دهد. جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس خود اسرائیل را به رسمیت نشناخته و با تهدید این کشور همواره از گروه‌های شبه نظامی مخالف آن حمایت کرده است. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در آستانه سفر به آلمان از علائم دلگرم کننده توقف احیای برجام در پی تلاش‌های اسرائیل خبر داد. به نوشته جروزالم پست، یائیر لاپید با این همه تصریح کرد هنوز راه درازی در پیش است. آقای لاپید همچنین گفت که اسرائیل اجازه نخواهد داد که سوریه به محل انتقال سلاح و استقرار پایگاه‌های ایرانی یا شبه نظامی در مرزهای شمالی کشورش تبدیل شود. آمریکا و متحدان اروپاییش با وجود مخالفت‌های اسرائیل توافق برجام را بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌دانند. سفر نخست وزیر اسرائیل به آلمان در حالی است که مذاکرات احیای برجام تاکنون به نتیجه ملموسی دست نیافته است. در پی اعلام وزارت ارشاد برای تعطیل کردن کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واکنش‌ها به این تصمیم وزارت ارشاد افزایش یافته است. انجمن نویسندگان کودک و نوجوان روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به این تصمیم اعتراض کرده و آن را به معنای تعطیلی کانون دانست. دفتر هیئت دولت روز یکشنبه اعلام کرد وزارت ارشاد به منظور کاهش زیان‌دهی خواستار تعطیلی کتابخانه‌های کانون و انتقال کتاب‌ها به کتابخانه‌های عمومی کشور شده است. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دی ماه 1344 به ریاست شهبانو فرای پهلوی و مدیریت لیلی امیر ارجمند فعالیت خود را آغاز کرد. تأسیس کتابخانه، چاپ کتاب، تهیه فیلم و برگزاری جشنواره‌های هنری از جمله فعالیت‌های این کانون بوده است. این کانون پس از انقلاب به وزارت آموزش و پرورش ایران واگذار شد و به مرور از فعالیت‌های آن کاسته شد.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. آغاز نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعلام آمادگی تهران برای همکاری و درخواست از آژانس برای کوتاه نیامدن به گفته جمهوری اسلامی مقابل فشار اسرائیل، تداوم و افزایش مهاجرت ایرانیان از کشور به ویژه پزشکان و کادر درمانی، سومین روز پیکارهای کشتی قهرمانی جهان، تا اینجا ناکامی فرنگیکاران ایران در 4 وزن. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تهران میگوید آماده ادامه همکاری با دیدبان هسته‌ای ملل متحد است، اما از آژانس خواسته که به عبارت جمهوری اسلامی تسلیم فشار اسرائیل بر سر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش نشود. اظهارات امروز ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، قبل از نشست مهم شورای حکام آژانس و گزارش‌های مبنی بر تولید یک پهپاد جدید ایران بیاش شده که جمهوری اسلامی می‌گوید می‌تواند شهرهای اسرائیل را هدف قرار دهد. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز 3 ماه پس از تصویب قطعنامه‌ای تشکیل جلسه داده که از تهران خواسته پاسخهای معتبری به تحقیقات آژانس در مورد ردیابی اورانیوم در 3 سایت ایران بدهد. به وین می رویم و گزارش مهران کریمی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، از مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی را می شنویم.
بله، من الان در وین هستم، در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. همونطور که در جریان هستین، نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه 21 شهریور آغاز شده، همین الان در جریان، پشت درهای بسته. در دستور کار شورای حکام یکی از موضوعات برنامه هسته‌ای ایران به مانند دوره قبلی اجلاس شورای حکام، و همطور که در جریان هستید در حال حاضر آژانس انرژی اتمی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران شک داره. آژانس با ایران بر سر 3 مکانی که گفته شده ذرات رادیواکتیو در اونها ردیابی شده مشکل داره. آژانس در آخرین گزارش‌هاش اشاره کرده که پاسخ قانع کننده ایران به سوالات آژانس در مورد این 3 سایت نداده، پاسخ فنی نداده ایران، و بیشتر مثل گذشته ادعا کرده ایران که کشورهایی مثل اسرائیل و حتی گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور اطلاعات غلط به آژانس دادن. و همونطور که میدونید دوره قبلی اجلاس شورای حکام قطعنامه علیه ایران صادر شد، ولی خب این قطعنامه بیشتر حالت تذکر به ایران داشت که به تعهداتش برگرده، با آژانس همکاری کنه، پاسخ سوالات آژانس رو بده. و خب این بار هم گمان زنی ها یه بسیاری در مورد صدور قطعنامه هستش، منتها خب همونطور که میدونید این قطعنامه ها لزوماً همشون توبیخی نیستش و منجر نمیشه که پرونده اتمی ایران به شورای امنیت ارجاع داده بشه. حدسی که خیلی از تحلیلگران میزنن اینه که احتمال داره در بدترین حالت دوباره آژانس قطعنامه‌ای رو در این دوره از اجلاس شورای حکام علیه ایران صادر بکنه، ولی باز با توجه به اینکه مذاکرات احیای برجام در جریان هستش احتمالاً این قطعنامه هم حالت تذکر خواهد داشت. خب میدونید در چند هفته آتی هم نشست سالانه مجمع عمومی آژانس بین‌المللی هسته‌ای برگزار خواهد شد، اونجا هم آژانس فرصت خواهد داشت که دوباره ابهاماتی که در مورد پرونده هسته‌ای ایران داره رو مطرح کنه، به بحث بگذاره. و بعد از این مجمع هم نشست دوره‌ای شورای حکام برگزار خواهد شد، و اونجا خب من احساس میکنم شخصا با توجه به با صحبتهایی که با تحلیلگران زیاد داشتم، اگر قرار باشه در بدترین حالت قطعنامه شدید اللحن علیه ایران صادر بشه، در اون نشست هستش که صادر خواهد شد و یا احیانا پرونده اتمی ایران به شورای امنیت داده خواهد شد، ولی اینا همش گمانه زنی هستش. و قرار امروز ساعت یک بعد از ظهر به وقت محلی هم کنفرانس مطبوعاتی برگزار بشه با حضور خود آقای رافائل گروسی مدیر آژانس، که اونجا اطلاعات بیشتری در مورد موضوعات مورد بحثشون در این هفته در شورای حکام خواهند داد و خبرنگاران هم فرصت خواهند داشت که از ایشون سوالاتشون رو بپرسن.
مهران کریمی بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین.
این صدا صدای رادیو فردا است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از شروع طرح‌های جهت مقابله با مجرمین و مرتکبین جرائم خشن اطلاع داده. به گفته مقامات ناجا 210 واحد مخصوص جهت این مهم در صحنه مهیا شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهدی بیگی.
22 مرداد ماه، بزرگ راه نیایش تهران، زورگیری از خودرویی که در ترافیک مانده. حدود یک ماه گذشته، زورگیر دستگیر و محاکمه شده و ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده در پایان دادرسی گفته بر اساس ماده 279 قانون مجازات اسلامی، کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها محاربه است و حکم محاربه هم اعدام. البته هنوز حکم نهایی در مورد این متهم اعلام نشده. زورگیری، خفتگیری و سرقت‌های از این دست در ایران پدیده تازه‌ای نیست. هرچند آخرین آمار از افزایش چشمگیر این جرایم خبر می‌دهد. مرکز آمار ایران می‌گوید بنابر اعلام قوه قضاییه، آمار سرقت در ایران در سال گذشته به 1,400,000 فقره رسیده. آماری که قوه قضاییه 3 سال پیش 200,000 مورد اعلام کرده بود. برخی از کارشناسان اقتصادی افزایش زورگیری و سرقت را با افزایش فقر و تورم مرتبط می دانند. در ماه‌های اخیر آنقدر تعداد این سرقت‌ها زیاد شد که رئیس قوه قضاییه را مجبور کرد تا دستور بدهد هرچه سریع‌تر زورگیرها را شناسایی و دستگیر کنند. حالا مقام‌های انتظامی کشور می‌گویند گشت‌های ویژه‌ای را برای برخورد با زورگیری و خفتگیری روانه خیابان‌های پایتخت کردند. قاسم رضایی، جانشین فرمانده ناجا:
سازوکاری که براشون تعریف شده، آموزش هایی که دیدن، اختیارهایی که به اینها داده شده است، در صحنه جرائم خشن رو خونسا کنند، هنجار شکن رو در صحنه ادب کنند.
ادب مجرم در سر صحنه جرم و حتی بعد از دستگیری و محاکمه برای برخی از مال باختگان شاید رضایت بخش باشد. برخی اما معتقدند برخورد خشن و مقطعی با مجرمان ماندگاری چندانی ندارد و دستگاه قضا باید روشی مستمر در پیش بگیرد. ایجاد امنیت پایدار از طریق گشت‌زنی‌های مداوم و به موقع پلیس از توصیه‌های رایج است. توصیه دیگر برخورد یکسان با مجرمان است. در مواردی که فیلم یک زورگیری پخش می شود، پلیس برای تبلیغات معمولاً مجرم را سریع‌تر دستگیر می کند و قوه قضاییه هم مجازات شدیدتری در نظر می گیرد. این در حالی است که در موارد دیگر برخی از مالباختگان می گویند در مراجعهشان به نیروی انتظامی گاهن با برخوردی حاکی از بی‌تفاوتی روبرو شدند. خط و نشان کشیدن برای زورگیرها و مجرمان خشن، چرخاندن آنها در خیابانهای شهر و اعدامشان در ملأ عام سال هاست که در ایران اجرا می شود. بسیاری چنین برخوردهایی را ترویج خشونت توسط خود پلیس می دانند. آمارها نشان می دهند چنین روش هایی نتیجه نداده و هر روز بر تعداد مجرمان افزوده می شود. برخی علاج جدی را برطرف کردن بحران‌های اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی در بسترهای جرمخیز جامعه می‌دانند.
مهدی بیگی از رادیو فردا گزارش می‌داد. گزارش‌ها همچنان از تداوم و سیر سعودی مهاجرت ایرانیان از کشور حکایت دارند. در این میان افزایش چشمگیر مهاجرت کادر درمانی به ویژه پزشکان نگرانی‌هایی را دامن زده است. تنها در 4 سال گذشته 16,000 پزشک عمومی و در یک سال اخیر 160 متخصص قلب بنابر گزارش ها کشور را ترک کردند. همکارمان الهه روانشاد گزارش می دهد.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی روز یکشنبه از مهاجرت دست جمعی پزشکان و کادر درمان در ایران خبر داده است. این روزنامه نوشته بر اساس آماری که به دستش رسیده 30,000 کادر درمان از دانشکده های علوم پزشکی تنها در یک سال گذشته درخواست گواهی موسوم به گود استندینگ کردند، مدرکی که برای مهاجرت کادر درمانی به دیگر کشورها به کار می رود. بر اساس این گزارش در 4 سال گذشته 16,000 پزشک عمومی و تنها در یک سال گذشته 160 متخصص قلب به دیگر کشورها مهاجرت کردند. دکتر محمد رئیس‌زاده رئیس کل نظام پزشکی ایران در آغاز شهریور ماه گفته بود که برای تخصص جراحی قلب در سال جاری 18 نفر ظرفیت داشتیم اما حتی یک نفر متقاضی وجود نداشت. دکتر محمد رئیس‌زاده افزوده که در کل کشور تنها 2 جراح اطفال وجود دارد. او هشدار داد که در چند سال آینده پزشکی نخواهیم داشت و در نهایت گفته در این صورت بیماران مجبور خواهند شد برای برخی درمانها با چند برابر هزینه به خارج از کشور بروند یا با یک عقب گرد 40 ساله از هند، پاکستان و فیلیپین پزشک وارد کنیم. دنیای اقتصاد میگوید مقصد 30,000 کادر درمانی که در یک سال گذشته درخواست گواهی کردند کشور عمان است. اما چرا پزشکان و کادر درمان از ایران مهاجرت می کنند؟ دکتر حسین موسویان پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران:
وضعیت جامعه پزشکی ایران بسیار اسفباره. پزشکان که سرمایه هایی برای این مملکت هستند از 2 جهت زیر فشار و مضیقه هستند. یکی از لحاظ تعرفه های درمانی، این تعرفه ها رو تعیین کردنش دادن دست این سازمان های بیمه و این بیمه‌گران که خودشون در حقیقت مصرف کننده خدمات پزشکی هستن، تعرفه های پزشکی و حقوق پزشکان رو تعیین میکنن. معلومه که چون پرداخت کننده هستن حداقل رو در نظر میگیرن. این تکاپوی زندگی امروز با این تورم و گرانی برای پزشکان رو نمیکنه. به عنوان مثال برای پزشکان متخصص یک حق ویزیت مثلا 105 تومان در نظر گرفتن که میشه معادل تقریبا 3 دلار، در حالی که در کشورهای همسایه ما حق ویزیت پزشکان متخصص از 50 تا 100 دلاره. خب این باعث میشه که این پزشکان توی ایران باقی نمونن و هر کدوم به فکر مهاجرت باشن و طبق آمارها هزاران پزشک توی این 3-4 ساله از ایران خارج شدن و حتی پزشکان متخصص عالی قدر مثل پزشکان قلب مثلا در همین 1 ساله اخیر یا آماری می دیدم که 160 پزشک متخصص قلب از ایران خارج شدن. دومین مشکلی که دارن شرایط اجتماعی است، استبداد و اختناق که امکان نفس کشیدن برای هیچ کس از جمله برای پزشکان باقی نگذاشته و بنابراین این شرایط اجتماعی و اون وضع اقتصادی که پزشکان رو به یک حالت اسفناک رسونده سبب خروج پزشکان هست. حاکمیت باید فکر و درایت داشته باشه و بدونه که این سرمایه های ملی رو به این آسونی نباید دست بده. خب برای یه پزشک باید حساب بکنن که چقدر خرج مطب داره، چقدر خرج پرسنل داره، چقدر مالیات باید بده و آیا با روزی 10 تا مثلا مریض دیدن اونم در 20 روز در ماه میتونه وضعیت اقتصادی خودش رو به راه بکنه، منزلش رو تامین بکنه، مخارج سنگین زندگی رو که امروز نسبت به سال گذشته شاید 5-6 برابر افزایش پیدا کرده تامین بکنه. اینا مشکلات جامعه پزشکیه.
بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت در ایران از افزایش روزافزون تمایل ایرانیان به مهاجرت میگوید. بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت با اشاره به شرایط یک سال گذشته بعد از تشکیل دولت رئیسی، موج گرانی ها، به سرانجام نرسیدن احیای برجام و افزایش ناامیدی اجتماعی میگوید هرچند پیشتر دلایل اقتصادی بود اما اکنون عوامل اجتماعی از جمله ناامیدی اجتماعی بر عوامل اقتصادی پیشی گرفته است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا میگوید مهاجرت از ایران حالا دیگر به فرار از ایران بدل شده است.
مسئولین حکومتی بیشتر تلاش میکنن که مسئله مهاجرت رو اقتصادی به طور عمده بدونن، در حالی که ترکیب این گروه های مهاجر نشون میده که سویه اجتماعی مهاجرت هم بسیار مهمه. همونطوری که پژوهش‌های دانشگاهی نشون میدن، این عدم رضایت از شرایط اجتماعی ایران، عدم امنیت اجتماعی یا وجود اشکال مختلف تبعیض که هم به مسائل جنسیتی مربوط میشه، دینی، هویتی و یا تغییر و محدودیت ها و ممنوعیت های مهمی که افراد در عمل زندگی میکنن، همه اینا در تصمیم مهاجرت نقش مهمی ایفا میکنن. شاید در یک کلام بشه گفتش که در ایران جمهوری اسلامی امکان شهروند بودن و زیستن به گونه انسانی در مفهوم مدرنش واقعا ناممکن شده.
در حال حاضر کشور نه تنها با نبود پزشک کافی، که با کمبود دست کم 100,000 پرستار مواجه است. آیا ناامیدی اجتماعی تنها دلیل فرار مغزها، نخبگان و کادر پزشکی است؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، از دلایل سیاسی ورای این مهاجرت ها می گوید.
آیت الله روح الله خمینی یک سخنرانی معروفی داره در 18 آبان 1358، نظرش رو خیلی صریح در مورد فرار مغزها میگه. میگه بذارید این مغزهای پوسیده فرار کنن، این مغزهایی که برای اجانب کار کردن اصلا باید فرار کنن، و میگه که هر مغزی که در اون علم بود مغز شریفی نیست. ببینید این تقسیم بندی نخبگان مغزها به مغز شریف و لابد غیر شریف، همون تقسیم بندی مردم به خودی و غیر خودی است. صادقانش این هست که حکومت، مخصوصا روحانیات تندرو و رادیکال و جریانهای فاسد نظامی، بعدشون هم نمیاد که نخبگان از ایران برن، به این خاطر که جامعه ای که در اون طبقه متوسط ضعیف‌تر باشه و نخبگان وزنشون کمتر بشه، جامعه ایست مستعدتر برای رادیکالیسم مذهبی و یک حکومت استبدادی نفتی ایدئولوژیک راحت‌تر میتونه برش مسلط‌تر باشه، پرسشگری در اون جامعه کمتر میشه، حکومت دستش بازتره. به همین خاطر هم هست با اینکه الان این روزها دیگه شکل مهاجرت ابعاد بسیار هولناکی گرفته، یعنی حتی نظام سلامت ایران در خطر مواجه شده، حکومت ککش هم نمیگزه، نه تنها سعی نمیکنه مثلا در سیاست‌های ایدئولوژیکش تجدید نظر کنه، بلکه حتی تلاش اقتصادی هم نمی‌کنه که موج مهاجرت رو مهار کنه. در واقع این سیاست حکومت سیاست زرزمین‌های سوخته است. میگه تا موقعی که برای من هست مهم نیست چه شکلی، و اگه قرار برای من نباشه سوخته باشه بهتره.
رصدخانه مهاجرت ایران همچنین در گزارشی به تازگی اعلام کرده که 73% از پزشکان و پرستاران ایرانی و حدود 60% از استادان دانشگاه و دانشجویان نیز به کوچ از ایران تمایل دارند.
تداوم و سیر سعودی مهاجرت ایرانیان از کشور، همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد. در گیر و دور گرفتاری‌های اقتصادی و معیشتی در ایران، جمهوری اسلامی اعلام کرده در بحبوحه بحران کمبود سوخت در لبنان توافقی با بیروت جهت ارائه سوخت رایگان حاصل کرده. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران میگوید قرار است سوخت رایگان در اختیار لبنان قرار دهد. توافقی که برای نخستین بار تهران با دولت لبنان دست یافته و به دنبال اجرای آن است، نه فقط با یک گروه مورد حمایتش برخلاف گذشته. این را مجتبی امانی سفیر ایران در لبنان پس از دیدار با وزیر انرژی این کشور اعلام کرد.
نکل هذا جاء بكلمه مبادره طيبه من جانب سما.
این توافق در نتیجه ابتکار عمل آقای حسن نصرالله به دست آمده. پیش از آمدنم به لبنان گفته بود می توانم سوخت رایگان از ایران برای دولت لبنان تأمین کنم. ما هم اکنون در حال مذاکره با دولت لبنان هستیم. اراده سیاسی در این زمینه وجود داره. ما بر حال تمرکز داریم و به موضوعات گذشته توجهی نمی کنیم.
موضوعات سابقه انشاءالله کلنا نتفاعل بالخیر.
در پی بحران شدید اقتصادی و معیشتی در لبنان و کمبود سوخت در این کشور، سال گذشته هم حزب الله اعلام کرد که سوخت از ایران وارد می کند. چند محمول سوخت هم از ایران به لبنان ارسال شد اما ادامه پیدا نکرد. تحریم های اعمال شده علیه ایران و همچنین چالش های سیاسی لبنان از عوامل ادامه نیافتن ارسال سوخت از ایران به لبنان عنوان شده است. جمهوری اسلامی حامی بخشی از گروه‌های حاضر در حاکمیت لبنان است که حزب الله از مهمترین گروه‌های نیابتی تهران در رأس آنها قرار دارد. بسیاری در لبنان از جمله بخشی از گروه‌های سیاسی حاضر در قدرت دخالت‌های جمهوری اسلامی از راه گروه‌های نیابتیش را از مهمترین دلایل بحران‌های اقتصادی و معیشتی در این کشور می‌دانند. اکنون ولید فیاض وزیر انرژی لبنان میگوید همه گروه‌های سیاسی بر سر دریافت سوخت رایگان از ایران توافق دارند.
این گام امروز مورد اجماع ملی در عرصه سیاسی است، چرا که به سود لبنان است و آنگونه که دریافتیم تأثیرات منفی مرتبط با تحریم‌ها در پی ندارد. مورد استقبال هم قرار گرفت.
سفیر جمهوری اسلامی گفته است که بنابر توافق علاوه بر ارائه سوخت رایگان، تهران برای ساخت نیروگاه تولید برق و همچنین اصلاح شبکه برق رسانی لبنان اقدام خواهد کرد. البته عراق هم برای راه اندازی نیروگاه‌های برق لبنان در مقابل دریافت کالا و خدمات سوخت به این کشور صادر می‌کند. اما بحران در لبنان آنقدر شدید است که سوخت ارسالی از عراق کافی نیست. بحران اقتصادی لبنان و نبود سوخت باعث قطعی‌های سراسری برق در این کشور شده. اکنون در بهترین حالت برق دولتی هر روز 1 تا 2 ساعت وصل می‌شود و بقیه روز را شهروندان مجبور می‌شوند از برق موتورهای دیزلی استفاده کنند. راهکاری که هزینه بالایی دارد، آن هم اگر سوخت پیدا شود. در برخی از مناطق لبنان برای تأمین برق شهروندان به نصب صفحه‌های خورشیدی روی آوردند، اقدامی که مشکلات بیبرقی را در این مناطق حل کرده است. ایلی جیرجی مهندس لبنانی در این باره میگوید:
در شرایط امروز لبنان صفحه‌های خورشیدی دیگه فقط منبع انرژی جایگزین نیست. چه بسا اگر نبود توی منطقمون برق نداشتیم. قبل از این کسی نمیتونست غذای توی یخچال بگذاره. مخصوصا توی منطقه ما که کوهستانیه مردم هر روز نمیتونن برای خرید برن. برای همین کسی نمیتونست گوشت و لبنیات با خودش بیاره چون زود خراب میشد.
حتی در بیروت پایتخت هم برخی خانه ها این راهکار را در پیش گرفتند و صاحبانشان میگویند از مشکلات ناشی از بیبرقی رها شده اند. راهکاری که بسیاری از کشورها حرکت به سمت آن را آغاز کرده اند.
سومی روز پیکارهای کشتی قهرمانی جهان در صربستان با ادامه کشتی‌های فرنگی و آغاز کشتی‌های زنان جریان دارد. مهدی رستم‌پور کارشناس کشتی با ما. آقای رستم‌پور از سومین روز پیکارها بگین.
درود بکتاش خمسه‌پور عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. رقابت‌ها با کشتی‌های وزن 60 کیلوگرم شروع شد که مهدی محسن نژاد موفق شد هان جای چونگ از کره جنوبی رو 8-0 در یک کشتی خوب از پیش رو برداره و در گام بعدی مقابل کرم کمال قهرمان سال جاری اروپا از ترکیه قرار میگیره. در دسته فوق سنگین هم امین میرزازاده موفق شد علیم خان سیزدیکوف از قزاقستان رو 5-0 ببره و جالب اینجاست که از اون طرف صباح شریعتی کشتیگیر ایرانی تیم جمهوری آذربایجان هم حریف هندیش رو برده و منتظریم تا تقابل دو کشتیگیر ایرانی رو در دسته فوق سنگین ببینیم. همونطور که در گزارش‌های قبلی اشاره کردم در این مسابقات چندین ایرانی در تیم‌های مختلف هستن، از جمله علی ارسلان که قهرمان شد و در حال حاضر او قهرمان ملی صربستان. دربارش تلویزیون صربستان، رسانه‌های این کشور صحبت می‌کنن و محبوبیت فوق‌العاده‌ای رو به سرعت تونسته کسب کنه. همچنین عبدالمحمد پاپی برای آلمان کشتی گرفت که البته مقابل علیرضا نجاتی باخت و الان هم صباح شریعتی از جمهوری آذربایجان مقابل امین میرزازاده در دسته فوق سنگین قرار خواهد گرفت.
آقای رستم‌پور، امروز همچنین کشتی‌های زنان آغاز شده رقابت‌هاشون که معمولاً ژاپنی‌ها در کشتی زنان حرف اول رو میزنن، اونجا چگونه است وضعیت؟
واقعا جای دختران کشتیگیر ایرانی بسیار خالیه و مدال‌هایی که توزیع میشه بین کشورهای مختلف و اجهاف در حق دختران کشتیگیر ایرانی و این تبعیض جنسیتی غیر قابل توجیه، در حالی که بسیاری از کشورها در این مسابقات حضور دارن ولی ایران شرکت نمی‌کنه، در حالی که دختران ایرانی که به کشتی علاقه‌مندان ناگزیر میشن در کشتی کوراش، کشتی آلیش، جودو و سایر رشته‌ها مثل گراپلینگ فعالیت کنن و این واقعا حق مسلم اونهاست که متاسفانه سالیان متمادی نمیتونن بیان و در مسابقات حضور ندارن.
کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم. امشب محمد رضا گرایی فینال وزن 67 رو خواهد داشت در پیش.
همینطور گرایی برای مدال طلا مبارزه میکنه. نجاتی و ساروی هم برای کسب مدال برنز به روی تشک خواهند اومد. ایران میتونه امشب 3 مدال بگیره، بهترینش 1 طلا و 2 برنز و در بدبینانه ترین حالت هم فقط 1 نقره.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس کشتی، مستقیم از سالن شتارک آرنا در بلگراد، محل پیکارهای کشتی قهرمانی جهان. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.